بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 22 رساله عملیه 13/10/1396. حاضرین محمد حسین قدوسی، فاطمه بروجردی، علی قدوسی.
پس امروز ما درباره این که چجوری نماز بخونیم و چه مقدمات و مؤخرات و کیفیتی. تو اول بحث هامون در جلسه اول صحبت شد که ما باید در سیر خودمون اوامر شرعی که برداشت میکنیم و به دستمون میرسه منطبق بکنیم بر دریافتهای عقلی و همینطور مقتضیات انسانی. این ستا برای خیلی ها در دنیای امروز یک حالتی از گوناگونی و تفاوت ایجاد کردند که این تفاوت باید بهش توجه بشه، حل بشه. این تفاوت اگر وجود داشته باشه و روح انسان باقی بمونه، سیر آدم رو مختل میکنه. انسان احساس کنه که اون چیزهایی که از شعر برداشت میکنه یا بهش میرسه یا وظیفه‌ای که از ناحیه شرعی متوجه میشه، این تطابق نداره بر اون چیزی که عقلن میفهمه یا بر اون چیزی که از حیث مقتضیات روحی و روانی و احتیاجات انسانیش هستش. این ستا اگر با هم تفاوت داشته باشن، انسان سیرش مختل میشه و این وضعیت برای خیلی ها در دنیای امروز و به خصوص تو کشور ما ایجاد شده و عموما هم بهش توجه کافی نمیشه، هرچند که تلاش هایی میشه برای حل کردنش که خیلی هم اون تلاش یک طرف است، یعنی یا یک جانبه به نفع شعر میخوان کار کنن به خیال خودشون و میگن که شعر هرچی گفته عقل نداره حرف بزنه، یا برعکس به نفع عقل هست میگن این شعر نیست، اشتباه کردید و هرچی که با یک نگاه ابتدایی عقلی به دست میاد شعر رو با اون سازگار میکنن، شکل میدن، میخورانند به قول افرادی که اهل کارهای فنی هستن. وقتی که یه چیزی تناسبی با یه جایی نداره، یه پیچی برسن با جاش تناسب نداره، یک قطعی با یه دستگاهی تناسبی نداره و به زور میخوان اون رو سازگار بکنن از زور اجبار و ناشاری، میگن میخورانیم بشون. میگم گاهی وقت شعر رو میخورانن به عقل یا همینطور مقتضیات انسانیشون، که هیچ کدوم از این کارها نمیتونه که یک نتیجه خوبی داشته باشه، بلکه این هر سه باید در یک مراحلی از نقد و بررسی و توجه قرار بگیره تا بتونه به یک جا نزدیک بشن و هماهنگ و همجهت بشن. در ارتباط با نماز، ما اولین کاری که باید بکنیم اینه که بتونیم این سه رو بر هم تطبیق بدیم. در ارتباط با مقتضیات انسانی، اون چیزی که انسان در این دنیای فعلی نیاز داره، چگونه بخشی از اون از طریق نماز تأمین میشه، به صورتی که اگر این نباشه، اگر نماز نباشه، از راه دیگه قابل تطبیق نیست. ما برای بررسی این یک فایل جدایی انگار تو ذهنمون باید برای مقتضیات انسانی تشکیل بدیم و اون دستورات شرع رو توی این دخالت ندیم. معنیش این نیستش که ما اون دستورات رو تأیید و تکذیب میکنیم و اون سر جای خودش هست. اما میخواییم ببینیم که در واقع و پیش وجدان خودمون و پیش عقل خودمون اگر واقعا ما اون دستورات رو بذاریم کنار و مقتضیات روحی و مقتضیات انسانی رو در نظر بگیریم، آیا نیازمند نماز هستیم یا نه؟ برای اینی که اون دستورات شرع هم سر جای خودش هست در ارتباط با نماز. اما وقتی که میخواییم بررسی بکنیم مقتضیات انسانی رو، باید واقعا بدون تعجب دستورات شرع باشه. اگر ما بخواییم که اول دستورات شرع رو بگیریم و بعد یک نوعی تطبیق بکنیم برای چه توجیه انسانی پیدا بکنیم، این توجیه ارزشی نداره. و جدای از اون بررسی بکنیم ببینیم که آیا نماز ضرورتی داره. البته بعد هم از حیث شرعی اون دستورات سر جای خودش هستن. وقتی که ما بدون توجه به دستورات شرع نماز رو در کلیتش بررسی میکنیم، اون بالاترین ضرورتی که برای انسان وجود داره و نماز میتونه اون رو تأمین بکنه، ضرورت بازگشت به خودش هست در یک شکل اجرایی مرتب و منظم و روزانه و تنظیم شده. اینه که انسان برای این که بتونه سیر روحی و فکریش رو همراه با یک توجه به نفس انجام بده و در دنیای روز زندگی روزمره که الان در دنیای فعلی به شدت مغشوش، مختل کننده، بی نظم و پر از عواملی برای از خود بیگانگی و غفلت و بی توجهیه، ما یک مناسکی باید داشته باشیم تا بتونیم به صورت مرتب و منظم این توجه به نفس رو انجام بدیم. مناسک که میگم به معنای آیین شناسیشه، یعنی منظورم این نیستش که در واقع صرف دستور دینی منظورم نیست، یعنی یک اعمالی که به صورت منظم و مرتب با شکل و برنامه معین باشه که انسان بدونه که در واقع نیازی نباشه که در شکل‌های مختلفی هر بار فکر کنه که چجوری این انجام بده. این تا حدی از پیش تعیین شده باشه شکلش که بتونه محتوای توجه به نفس رو توی اون بریزه. وقتی که مناسک هست تا حدی در واقع این شکل یافته از شکل گرفته است. ممکنه که در مواردی این مشکلاتی هم ایجاد بکنه و تبدیل به عادت بشه، عادتی که شکل رو طبیعتاً نگه می‌داره اما محتوا رو یک مقداری ضعیف می‌کنه. انسان گاهی در چیزهایی که براش عادت شده این محتوا ممکنه ضعیف بشه، اما منافعش با این حال بیشتره. البته انسان باید مراقبت بکنه که این محتوا ضعیف نشه، اما این شکل ثابت به اون کمک میکنه که انسان در واقع یک روالی داشته باشه و این روال اون رو مثل یک ساعتی که مرتب به انسان یادآوری میکنه به صورت مرتب و منظم و روزانه اون رو کمک میکنه برای اینکه در فضای غفلت و بی توجهی به خود و از خود بیگانگی این غرق نشه. حتی گاهی اوقات در بعضی از رفتارهامون ما یک استراحت موقت دوره‌ای ممکنه خیلی مفید باشه، مثلا غذایی که همیشه میخوریم اما یک ماه رمضونی که این غذا ترک میشه اون برنامه مرتبش برای گرسنگی روزانه ما به خودمون تحمیل میکنیم، این گرسنگی روزانه مثل یه شوکی است که انسان رو زنده میکنه. ما در نماز اون رو نداریم اصلا. آیا این میتونه مضر باشه؟ میتونه یک بله میتونه یک جایی ضرر هم داشته باشه. که استراحتی که مثلا یک شوکی انسان رو از اون عادتهای روزمرش بیدار میکنه، این استراحت وجود نداشته باشه که در نماز وجود نداره. این میتونه یک ضررهایی داشته باشه، اما با این حال منافعش بیشتره، به دلیل اینکه اگر در نماز شما بخواید استراحت، منهای دستورات دینی اگر بخواید خودتون یک استراحتی بدین، استراحت سازمان یافته نیست، برنامه دار نیست و شما ممکنه که تصمیم بگیرید که مثلا یه هفته این رو ترک بکنید، این یه هفته مثل شوکی باشه، اما این اساس کار رو میتونه از دست شما خارج بکنه. منهای مسائل دینیش اصلا داریم بررسی میکنیم دیگه، همونجوری گفت در چنین برنامه هایی یک امکان ترکش برای انسانی که در برای انسان‌های مختلف، آدم‌های مختلف که در شرایط گوناگون هستن، امکان یک بی‌توجهی و فراموشی فراهم می‌کنه که این بازگشتش برای خیلی ها ممکنه که مقدور نباشه، برای بعضی هم ممکنه که مقدور باشه، برای بعضی ممکنه مفید باشه، اما در مجموع مفید نیست. حالا ممکنه شما سوال کنین که خب چرا اون بعضی ها براشون مفید نیست، اون بعضی هایی که این ترک موقت براشون مفیده، خب اونا انجام بدن. مشکل اینه که شما وقتی که در فضای عمومی این کار رو مجاز دونستین، دیگه انسان خودش که نمیتونه بفهمه که آیا از اون کسی است که براش مفیده یا نیست، و همیشه هم اون کسایی که براشون مفیده و دقت دارن، اونا امکان داره که به خاطر دقتایی که دارن و همون دقت‌ها این امکان رو براشون فراهم کرده که این شوک مفید باشه، همون دقت‌هایی رو به وسواس واداره و استفاده نکنن. و آدم‌هایی که برعکس تا حدی بی‌توجه هستن و امکان غفلتشون زیاده و تمرین‌هایی ندارن که جلوی غفلت‌های خودشون رو بگیرن و جلوی قرفشان خودشون بگیرن، اتفاقا اونا استفاده بود. اینه که شما در فضای کلی اگر بنا باشه که یک مناسکی باشه که این مناسک مفید باشه، این مناسک رو باید ثابت بکنی و این امکان قطع شدن به دست خود آدم ها رو توی این مناسک برداری، وگر نه در واقع بخش زیادی از آدم ها ممکنه که این رو ترک کنن. میشه مثل مستحبات، مستحبات هم مثلا فرض کنید که خیلی از کارهای خوب، چه مستحبات شرعی چه مستحبات عقلی، همین که یک مناسک ثابتی نداره و شما امکان این رو دارین که اگر خواستین انجام بدین، اگر نخواستین انجام ندین، همین امکان باعث میشه که عده زیادی از آدم‌ها، بلکه اکثریت آدم‌ها این رو ترک بکنن. حالا اون توی یک کاری که واقعا مستحب است و ضرورت‌های اینطوری همگانی روزمره نداره، مثل کارهای خیریه ای که شما کمک به قشر مستمند میکنید، به زلزله زده میکنید، به جنگ زده میکنید، واقعا میارزه به اون مضراتش. اما توی یک کار حد اقلی که این کار حد اقلی برای هر کسی که میخواد غرق نشه در زندگی روزمره نیاز هستش، این در واقع به شکل عمومیش بهتر. این حتی معنیش این نیستش که هر کسی که در واقع مثلا فرض و فرمایین که نماز نمیخونه حتما غرق میشه، و این درست مثل اینه که شما مسواک رو دائمی میدونی، میگه مسواک برای همه خوبه، مثل واجبه، همونطور که در آیین دینی ما داره که نقل از پیامبر که اگر اینطوری نبود که نمیخواستم مشقت بر امتم باشه، حتما امر میکردم و واجب میکردم. شما از حیث عملی هم مسواک رو برای بچه های خودتون، برای خودتون همینطور مثل واجب میدونید. یکی در واقع اثبات نظریه کلی بهش ایراد میگیری و حتی نگاهت ممکنه نگاه بدی بهش بشه که مثلا این آدمه که آدم کم توجهیه که اثبات نمیکنه. حالا اگر از شما سوال بخوام که اثبات دلیلش چیه، توضیح میدین که اثبات برای دندون لازمه و اگر شما مثبات نزنید دندونات خراب میشه. خب این معنیش این نیستش که کسی که آدمی وجود نداره که مثبات نزده باشه و دندونش خراب نشه. نه، ما آدمایی داریم که در واقع مثبات نزدن و دندونش هم طوری نشده. ما مناطقی تو هم کشورمون داریم که مثلا آب اینطوری که متخصصی من شنیدم آب شهرشون موادی داره، ویتامین هایی داره که به شدت دندون رو قرص و محکم میکنه مثل رفسنجان، که از اینطوری که من شنیدم از دندون پزشکا اصولا در واقع این دندون های قوی دارن. حالا تو اونجا حتما آدم هایی که مسواک نزن اگر وجود داشته باشه، بعضی هستن که دندون هاشون از آدم هایی که در شهرهایی هستن که این مواد توی آبشون نیست و مسواک میزن از اونا قوی تره. مسواک نزن های اینجا از مسواک زنهای اینجا دندوناشون قوی تره. با این حال شما مسواک رو یک برنامه دائمی میکنید، دلیل نداره که اونا چون این مواد توی آبشون هست و مثلا مسواک هم نزنن دندونشون به بدی اینا نمیشه بازم مسواک نزنن. این مسواک توضیح مشخص روشن داره و درست مثل نماز یک نوع این مناسک، نه به معنای دینیش، به معنای اجتماعی، به معنای جامعه شناختیش داره. یعنی مثلا میگم فرض کن که مسواک رو بعد از غذا بزن، قبلش نزن، هر موقع دلت خواست تو روز نزن، یعنی ساعت مشخص موقع خواب. حالا مثلا یک کسی ممکنه که بگه که من بعد بفهمه که هر ساعت تو روز خواستم بزنم، یعنی این خودش در واقع باعث ضعف کارت میشه. یه دو روز مثلا تغییرش میدی، روز سوم ممکنه فراموش بکنی یا تنبلیت میدی. یعنی یک مناسک به معنای یک نظم درونی، یک نظمی که از در واقع از بیرون بر شما خودت با اختیار خودت بر خودت تحمیل میکنی و فکر هم میکنی که این ضروریه، به این معنا مناسک. و حالا در واقع توضیحات دیگه دقیقا همین وضعیت هم ما در ارتباط با اون برنامه‌ای که برای نماز صحبت میکنیم نیاز داریم و این منهای این دستورات شرعه. ما همینطور به طور طبیعی مقتضیات روحی و برداشت‌های عقلیمون رو که نگاه میکنیم میبینیم که یک چنین مناسکی درست همونطور که مسواک برای دندون انسان لازمه، این هم برای اینکه انسان غرق در زندگی روزمره نباشه نیاز هست. حالا ممکنه کسی این نمازو داشته باشه و کاملا غرق باشه، بدترین آدم هم باشه، هیچ منافاتی نداره. داعش هم نماز میخونه، دلیل نمیشه که فرض همین که از اونم خدمتتون که این اصل این مناسک غلط باشه. این مناسک درسته، در این حال فرد باید استفاده صحیح هم ازش بکنه. چرا انواع دیگه از توجه به نفس برقرار اونا انسان نداشته باشه؟ مثلا یکی میگه من شعر حافظ میخونم، خیلی هم آثار خوب روم داره. یه نفر دیگه میگه من با یوگا این کار رو انجام میدم. یک نفر دیگه میگه که توی ببینید دو تا دلیل روشن وجود داره که یک مناسک مشخصی همچون نماز رو به شکل کلان و نوعیش و جمعیش ارجح میکنه بر چنین روش هایی. اولا اینکه در واقع در چنین مناسک جمعی یک سری کارکردهای منظم اجتماعی فردی وجود داره که اون خیلی کمک میکنه به این فراگیر شدنش و اینکه انسان‌ها بتونن از این یک ابزاری استفاده کنن برای اینکه در کشاکش‌های درونی و بیرونی، در تردیدهای نظری، در مواجهه‌های عملی و در مشکلات مختلفی در ابعاد مختلف برای فرد پیدا بشه یک پناهگاهی داشته باشن که به راحتی بتونن بهش مراجعه کنن. این شیئی که کارکرد جمعی داره در مقابل چیز ذوقی که شما مثلا میتونید یک بار ببینید حافظ، یک بار مثلا ببینید که فرسونی که یک کتاب رمان رو خوندن اون اثر زیادی داره، اون در یک دوره ممکنه اثر زیادی داشته باشه، اما اون کارکرد جمعی که به شما به صورت یک پناهگاهی به شما کمک میکنه اون کارکرد رو نداره. و البته یه جایی ممکنه که ضررهایی هم این داشته باشه، اما در مجموع منفعتش بیشتره. و برای تثبیت چنین نهادی و چنین ابزاری در عرصه اجتماعی نیاز ما به یک عملی با مناسک معین داریم که در واقع با تأیید جمعی هم همراه باشه، با تأیید جمعی هم همراه باشه، در اینی که همزمان با این کارکردهای فردی یک کارکرد معکوسی هم پیدا میشه. یعنی از یک طرف شما از جامعه میتونید که پالس‌های مثبتی بگیرید برای اینکه این پناهگاه بیشتر به شما کمک کنه، و از یک طرف هم شما در رفتار جمعی میتونید به دیگران کمک بکنید که به این پناهگاه بیاد. البته روشنه که روش‌های غلط، آموزش‌های غلط و رفتارهای غلطی که مثلا در حال حاضر تو جامعه ما نسبت به نماز وجود داری داره در بسیاری از موارد دست درد کنه، زحمت کشید در بسیاری از موارد در واقع کارکرد این رو کاملا منفی کرده. یعنی شما آدم جوانهایی رو به خصوص جوانهایی که بعد از انقلاب به دنیا آمدن و در معرض چنین تبلیغات مسموم بودن و افکار مسموم و آدمهای نالایقی که در واقع دوستان نادان بودن برای دین و نماز، رفتارهایی کردن که شما مثلا این جوانه که در معرض اونها بودن اصلا میبینید که نماز برایش عامل منفی هم شده کاملا و زیاده تو جامعه ما الا ماشاءالله زیاده. طوری که شما مثلا برید تو کشورهایی که این حالت رو ندارن مثل کشورهای سنی، کمگاه رو تو فضای عمومی این آثار منفی رو کمتر میبینید و یک جذابیت خیلی طبیعی راحتی می‌بینی برای آدم‌هایی که یک نماز راحتی می‌خونن، با اینکه در کشورهای سنی مناسکش یکم سخت‌تر هم هست چون در 5 نوبت می‌خونن. تو بعضی جاها مثلا می‌بینی که مثلا اطراف فرضونی که مسجد حرام و مسجد نبی اینا شما که الان یادم بودی اونجا می‌بینی که مثلا این ملت اصلا نمی‌تونن سر کاسه‌ای برن تا می‌خوام برن باید بیان دور نماز از صبح، از مثلا قبل از اذان صبح برای نماز شب میان توی مسجد، بعد نه هم تو پرسرم هی ردیف نمی نماز میگیم که کاسه. با این حال با اینکه اونجا مناسک رو سخت کردن اما به دلیل اینکه فضای عمومی فضای غلطی نبوده، خیلی موقع تو این جوانهای خودمون میبینیم آثار نماز اونها بهتره و اون خیلی راحت تر نماز رو میخونه و هیچ وقت براش نمیبینه که آدم مثلا دستش ما درز نکنه زحمت. هیچ وقت شما آثار این فشار رو نمیبینی، میبینی از نزدیک بیشتر بود درسته. مثلا این کاسب ها که اونجا هستن خیلی راحت تحمل میکنن، خیلی راحت اصلا هیچ احساس نمیکنه که مثلا این یک فشاری برش هست. یک مورد برای تو اونجایی که من دیدم و شنیدم، یک مورد ندیدم که فرض کنید که مثلا یک کاسبی بگه که ببین چجور کاسب کاسبی و ماگر خوشبار شما شیعه ها که مثلا انقدر نماز نمی خونید. در کشور خودمون الا ماشاءالله شما توی مثلا اداره برو، شما در اداره خودتون مثلا ببینید که چه صحبت‌هایی بر علیه این نماز اجباری یا شبه اجباری یا نماز رسمی که در اونجا مرسومه، چقدر هر پشت سر امام جماعتش، چقدر مثلا انتقاد از رفتارهاش و چقدر انتقاد مثلا از کسایی که مسئول نماز در جامعه هستن. و اینا همه رفتارهای غلطیه. این منافاتی با این فضای کلانی، صحبت کلانی که ما میکنیم نداره. این معنیش اینه که ما نماز رو در یک شکل اوغلایی و درستی باید عرضه بکنیم که در واقع این مناسک عمومی خیلی بهتر از اون چیزی که توی کتاب اهل سنت هست بتونه یک ابزاری باشه برای کسی که واقعا میخواد یک استفاده صحیح از این ابزار بکنه و فضا هم فضای درستی. تو از این کشورهایی که حالا یه میداری مثل کشور خلیجی اینا که جامعه بازتر و راحتر هم هست نسبت به عربستان و اینها، شما مثلا میبینید که فرض همین که حتی آدم هایی که داری که ظاهرشون غیر مذهبیه و احتمال میدونی که اهل مثلا کارهای حرام هم باشن به راحتی و اینها، مثلا اهل مشروب باشن، اهل همه کارهای دیگه هم باشن، اما چه بسا بعضی از اونها میرن سر موقع نمازشون میره میخونه برمیگرده. این اینقدر این طبیعی راحت و خوب براش عرضه شده که با اون همه مثلا کار حرامی که میکنه یا بی توجهی مطالب دینی میکنه، اما این پناهگاه رو هم از دست نمیده، جمع میکنه. یا توی مثلا بعضی جاهای دیگه که کشورهای اسلامی میبینین که مثلا مشروب فروشی ها کنار مساجد هست و این همه رونقی که مشروب فروشی ها پیدا میکنه، در این حال همون آدم ها نمازشون رو ترک نمیکنن. این نماز انقدر طبیعی و منطقی براشون جلوه میکنه، میگن حالا اونو داریم ولی ما اینم از دست نمیدیم، برخلاف کشور خودمون که به شکل های مختلفی این به دلیل عرضه غلط، به دلیل متولیانی که دوستان نادان بودن برای دین و به دلیل انواع و اقسام رفتارهای غلط، کاملا این شرایط معکوس شده. البته این را هم در نظر داشته باشین که روش‌های توجه به نفس و بازگشت به خیشتنی که متصل به یک الهیاتی هست، به شما یک نوع امکان بازگشت به خیشتن عمیق‌تر و بی انتهاتری میده. بنابراین اگر در واقع عمد دایر باشه بین مثلا نماز و یوگا، حتما نماز امکان یک سری رفتارهای درونی خیلی قوی تری رو به انسان میده که البته منافاتی بین این دوتا نیست. یعنی شما میتونید همونقدر که در واقع از نماز رو بشه که روزمره دارین، از انواع روش هایی که به اصطلاح نوظهور هستن یا نوظهور نیستن، سنتی هستن ولی خارج از این فضا هستن، و یوگا و امثال اونها استفاده بکنید و اینها همدیگر تایید میکنن. در این نداره که اصلا ما بگیم آه یکی از این دوتا، نه، این هست. نماز به عنوان یک چیز پایه‌ای برای انسان مفیده و بعد هم کسی امکان استفاده از چیزهای دیگر داشته باشه، مثلا انواع روش‌های تمرکز نفس، انواع روش‌های تقویت شخصیت، تقویت روح، توجه به این دو چیز، اینا هم در واقع معید نماز داره. اینا داره که ما اینا رو رقیب هم بدونیم. می‌بینید هیچ دلیلی نداره. و بعد از اینکه از حیث عقلی و مقتضیات انسانی براتون خوب روشن شد و متوجه شدیم، و بعد انسان در واقع باید در چارچوب های تعبدی در جزئیات و از این کلیات، اون برداشت عقلی و انسانی ما منطبق شد بر دستورات شرعی در کلیت نماز. بعد در جزئیات، اینی که مثلا ما چجوری چه ساعتی میتونیم نماز بخونیم، پس اون که از اون چه ساعتیه، وسط تو رکعات شک کردیم چی کردیم، در این جزئیات که دیگه اینجا خیلی جای چیزهای عقلی نیست، یک دستور کلان عقلی رو باید رعایت کنیم و اون اینه که شما شما در واقع چارچوب شرعی رو باید از طریق مراجعه به متون دینی و به متخصصین دین باید یک چارچوبی رو برای خودتون از جزئیات تعریف بکنید که اون چارچوب در واقع مانع این هدف کلان شما از نماز نباشن، در این حال شما رو هم بلا تکلیف یا به اصطلاح در حالت هرج و مرج قرار ندن. اینطوری باشه که مثلا شما در نمازی که مثلا پذیرفتین که اصلش از دیانته و اهلی هم برای شما حل شد، بعد مثلا بین این که حالا یه موقع شک بین یک و دو کردی به یک هر که دلت خواست بکن معنی نداری، خودش مخالف هست. این شما این تو اینجا یا باید خودتون به متون دینی مراجعه بکنید یا اینکه در واقع به متخصصی که اون برداشت کرده و از اون استفاده بکنید و روش‌ها و جزئیاتی رو برای خودتون در بیارید که اون جزئیات تسهیل کنه، اون نباید مانع باشه، نباید دور خودشون یک اصلی بشه که از یک فرعی بشه که بر اصلش برداری داره و اصل رو در واقع از بین ببره، باید اون هم کمک کننده باشه. و بعدش اینه که شما برنامه عملی روزانه و مراقبتی باید داشته باشی که امکان رسیدن به این راهبردی و به این هدفی که در مورد نماز برای خود تعیین کردی عقلن و شرعن وجود داشته باشه. یعنی یه موقع شما برنامه روزانه تو یه طوری تنظیم میکنی که نماز شما یک در واقع شکلی بدون هیچ محتوا غیر اون نباشه، خب این کار غلطیه. در واقع شما برنامه روزانه تو یه طوری باشه که تا اونجایی که ممکنه بتونید نماز رو با محتوا انجام بدین و از این طریق نماز بتونین به یک توجه به نفسی پیدا بکنید. بعد از اون دوباره در اجرا شما برای خودتون باید یک برنامه ها و تعلیم های مشخص اجرایی و عملی داشته باشین که این نماز شما با توجه و با به اصطلاح همراهی با این راهبرد کلان که در نماز رسیدی اجرا بشه، نشه یک چیز بدون خاصیت یا نشه یک چیزی که بعضی نوعها برای انسانی که اثری داره بعضی نوعها اثر نداره. نه، این باید کاملا در واقع یک نوعی باشه که شما مثل فرض می‌فرمایید که میرین توی یک برنامه کامپیوتری یا اپلیکیشن یه دونه مثلا شبکه اجتماعی، یه برای اینکه بتونید تو اینجا به اهدافتون برسید یه برنامه‌هایی باید داشته باشید و هر بار که شما وارد میشین به این برنامه‌ها خودتون توجه می‌کنید. چرا؟ چون اونجا می‌دونید اونجا عقل به شما میگه که خب شما فرضون که وارد فیسبوک شدی برای چی شدی؟ یه هدفی داشتی از این. هدف ممکنه هدف بیخودی باشه، اما همون هدف بیخود رو اگر با این برنامه ندی جلو، با این روش ها و متد های خاصی که شما رو در فیسبوک به اهدافت میرسونه اگر اینا رو به کار نبری خب نمیرسی، حتی اهدافت هم بی خود باشه، لغو باشه، تفریح صرف اهداف منفی باشه اصلا. خب باید اونطوری باشه. ما در مورد نماز بدهیم که از اون ابتدا چیزهای عقلی رو میذاریم کنار، اینگار که نماز اشکال نداره، هم بخون برو تموم شد و بعد هم مثلا میگن هم داره نماز رو میخونه و کنم. نه، نماز هم یه اپلیکیشنه، یعنی راه داره، روش داره و این روش ها رو شما هر بار که بریم اگر این رو رعایت نکنید درست مثل همونه که شما وارد میشینید دو ساعت برای کامپیوتر وقت میذارید بعد یه نفر شما بپرسه برای چی میگی چی بی خودی، میخواستم که مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید که یه بچه میگه مثلا بابام گفته بود که باید حتما تو دو ساعت با کامپیوتر کار کنی، من نشستم اونجا هیچ اثری هم نداره. میگه خب چرا؟ فقط چون بابام گفته بود. ما نماز ما که اینطوری شده چون اون مبنای عقلیشو از اول نداریم، بعد فکر میکنیم که چون شعر گفته و باید انجام بدیم و تمام بشه. این یه بخش زیادیش هم تبلیغات و آموزش های غلطی است که تو جامعه تو دوران اخیر به ما داده شده. اینا باید کاملا رعایت بشه. بعد در اینی که یک چهار چوب ظاهری، یک ظاهر ابتدایی اهمیت داره و اون رو باید رعایت باشه و اون تسهیل کننده است و مفیدته به اون صحبتی که کردیم، اما باید در نظر داشته باشیم که چهار چوب و شکل ظاهری یک ابزاریه برای یک محتوا، این فراموش نشه و یه حد اقلی از ظاهر درست باید رعایت بشه، اما اصل نیروی انسان به اون محتوا و به هدفی که برای اون به نماز رجوع کرده باید باشه. دوباره اینجا خیلی موقع ها به دلیل نگاه دینی که به ما گاهی به شکل غلطی گفته میشه، ما فکر میکنیم که اصل اونه، نیرون میذاریم سر چی؟ سر این که فرض کنیم که مثلا این حرف به شکل صحیحی ادا بشه، نه، اونا همه هدف برای اینه که این توجه به نفس انجام بشه، نباید اینا فدای اون بشه. وقت اینا که تموم شد، در واقع این رو هم باید درجه داشته باشیم که به دلیل اینکه نماز اون هدف اغلاییش اصله، نه یک دستور، اینکه به صرف یک دستور شرعی و انجام وظیفه و تکلیف ظاهری مراد باشه، و همین دلیل نمازهای مستحبی به دلیل اینکه انسان در واقع اون مجال رو درش داره اما آزاد و کاملا میتونه برنامه ریزی بکنه و خیلی از چارچوب‌های ظاهری هم توش نیست، این نمازهای مستحبی جایگاه ویژه‌ای دارن برای اینکه انسان عرصه توجه به نفس و بازگشت به خویشتن رو تو اونها به شکل خوب و عالی انجام بده و نباید انسان از این غافل بشه. تو اون خیلی راحت‌تر، خیلی موقع انسان راحت‌تر میتونه انجام بده به دلیل اینکه امکانات خاصی هست، یک نوع روایی و روانی خاصی تو اونجا برای روح انسان وجود داره و میتونه اون استفاده کنه، از این نباید غافل بشه. این نماز مستحبی هم لازم نیست که حالا حتما برای خودش ترکیب بده، گاهی خود ببینید که انسان یه دو رکعت در یک حالتی که مثلا نیاز به توجه به نفس داره، یا فرض کنید که داره مثلا تو خیابون میره، فضای اطراف تشتت‌ها مثلا اذیتش میکنه، پیاده رو میره، ببینید که این بهترین چیز خیلی موقع ها برای آدم ها اون موقع همون داره راه که میره، میدونید نماز رو تو راه رفتن هم میتونه میشه خون دیگه، نیازی به قبله و اینا نیست، فقط از وضو باید داشته باشه. تو اونجا مثلا خیلی موقع این حالت هست که شما در حالت عادی وقتی که میخواین که تمرکز بکنین و توجهتون رو از این عواملی که از در اطراف وجود دارن و شما رو متشتت کردن، ذهنتون رو پراکنده کردن، میخوایی یک تمرکزی داشته باشی، همون تمرکز رو از عادی بکنی، یه حدی در واقع برای شما این تمرکز حاصل میشه. به محض اینکه یک نماز اینطوری همونطور در حال ایستادن، در حال رفتن و اینا توی مثلا خیابون ایجاد میکنی، یه دفعه میبینی که تمرکز شما چندین برابر میشه. اینجا همون کارکردهای نهادینه شده یه مناسک شما میبینی، این تو نماز واجب به این راحتی انسان نمیتونه ببینه، اما خیلی میتونید امتحان بکنید، مثلا دارین تو خیابون دارین میرین و یه میدارید میبینید که ذهنتون علکی متشتت شد، یکی دارید بی خودیه، همینطور مثلا این لباسش اونطوریه، این مغازه مثلا فرض کنید دستکش داره، اون این پیتزایی تازه درست شده، همش اینطوری، حالا خودتون میخورید چه بی خودی مثلا فرض کنید که این ذهن منو مغشوش کرد. بعد شما شروع کنید به تمرکز، شروع به تمرکز یه حدی برای شما حاصل میشه، بعد همونجا شروع کن یه نماز، یه نمازی که به قصد تمرکز انجام میشه، به قصد اینکه انسان از این فضا راحت بشه و تو خودش باشه. یه دفعه میبینید که چنان انگار امکانات ویژه‌ای در اختیارتون گذاشتن، مثل گارد ویژه‌ای که میاد برای اخیراً مثلا میاد، انگار یه کار ویژه و انسان خودش تعجب میکنه که حالا من کار تازه‌ای نکردم که، قبلش هم می‌خواستم تمرکز بکنم، اما این چجوری شد که تا اسم نماز اومد یه دفعه قدرت تمرکز من چندین برابر شد؟ این آثار چیه؟ آثار همون در واقع روش های نهادینه شده ایست که تو روان انسان جا افتاده، حتی در ابتدایی این شکل شرطی شدن انسان، به شرط این شرطی شدن درست انجام شده باشه ها، برای خیلی از نسل جوان ما معکوس شرطی شدن. یعنی فرض بفهمین که مثلا یک خانمی از کنکوشای شما آمده بود از نیشابور، این میگه مثلا نماز برای من یادآور ستاره است، مثلا تو در مدرسه و اینها هر موقع خواستیم ستاره‌ای بگیریم، چیزی بگیریم، پوهنی بگیریم که مثلا اردو ببردمون، یه نماز می‌رفتیم می‌خوندیم علکی برای اینکه مثلا ما بدن، یه چیز شبیه همین. خب این آدم طبیعتاً معکوس شرطی شده و در واقع دچار یک بیماری بدون اینکه خودش تقصیری داشته باشه بیچاره، به دلیل دوستان نادان و در واقع آدم‌های دینداری که عقل درستی نداشتن رفتارهایی کردن، اونها این رو مریض کردن، در واقع یک ویروس بهش تزریق کردن. حالا در درجه اول باید معالجه کنه خودشو، این کسایی که اتفاقا تو جامعه ما هم زیاد هستن، کسایی که در واقع به چنین حالتایی افتادن در ارتباط با نماز به دلیل رفتارهای غلط، در درجه اول باید این آثاری که جامعه و متولیان رسمی دین متاسفانه در این فرد ایجاد کردن، اول این آثار رو درمان بکنه، اولی حالت طبیعی پیدا کنه، بعد دوره از صفر شروع. اما کسی که این نداشته باشه، در این شرایط طبیعی داشته باشه، این رو کاملا میتونه ببینه که چجوری مثلا نمازهای مستحبی گاهی یک آثاری دارن که انسان بدون توجه به احکام دین و اینها، همینطور به صورت عقلی که نگاه میکنه این آثار تو نماز واجب رو نمیتونه به این راحتی ببینه. حالا این کار تو خیابون رو شما تجربه بکنید، یکی دور تجربه بکنید ببینید که انسان خودش تعجب میکنه یا نه. و مطلب آخر هم این که در واقع تهجد یعنی نماز به صدا مستحبی که پیش از اذان صبح انجام میده، این خودش دوباره یک دنیای متفاوتی داره که بسیار در واقع آثارش شدیدتر و عمیق‌تر و طولانی‌تر و به صدا نافذتر از هر نوع نماز واجب و مستحب از زمان
تمام شد. در مورد خود نماز هم صحبتی میکنم، چون الان در مورد کلیت نماز، اینکه چرا نماز باید باشه، حالا در مورد جزئیات نماز ببینید، الان مثلا تو صحبتم یک کمی به جزئیات نماز هم اشاره شدش، یعنی یه سری چیزایی مثلا روشن شدش. چون مثلا اولش مثلا سوال بودش خب چه فرقی هست بین کاری که بودایی ها میکنن، چون بودایی ها هم یه بود جمعی دارن یه بود فردی دارن دیگه، یعنی تو خلوت خودشون به اون تمرکز رو میپردازن، به صورت جمعی هم یه سری ادعیه ای دارن که حالا من دقیق تسلط ندارم ولی خب دیدم دیگه توی مستنده که داره همین کار کرده داره. اما مثلا اینکه وارد یه حالتی میشی که خب شما تو خیابون هم میتونی راه بری و اون کارو بکنی، خب این خیلی خاص‌تر میشه. این که خب در اون جزئیاتش رکوع و سجود و این سوره هایی که خونده میشه و مثلا احوالاتی که تو نماز اتفاق میفته، بعد یه سری صحبت هایی که شده مثلا میگن که از بنده خدا پرسیدن که تو نماز چیکار میگو هیچ بدون و اینکه توجه داری شوشی چیکار میگفتش، مثلا به معنی آیات توجه میکنم و خب پکی نمازتو میخونم، یعنی بالاخره خب تاش چی؟ بعد اینکه اون بازگشت به خیشتنه اون در متن نماز چه جوری اتفاق میفته؟ یه سری چیزای پراکنده صحبت شده ها، اما که آیا به این جلسه خواهیم داشت نمود این هم صحبت بکنیم؟
میتونیم داشته باشیم
نه؟ اگر داشته باشیم به را خیال میشه.
من بپرسم، من فکر میکنم اونجایی که شما گفتین که باید نماز رو به عنوان مقتضیات انسانی در نظر بگیریم فارغ از اون شرعیات، من همیشه دارم پیش خودم فکر می‌کنم که واقعا اگر مثلا من ایران توی که یک کشور مسلمونم بزرگ نشده باشم و اینا، یعنی ذهنم اینجوری شکل نگرفته باشه، بخوام واقعا به صورت انسانی نگاه کنم، آخرش به نماز میرسم یا نه؟ همش آدم فکر میکنه که یه عینکی داره، داره با اون دنیا رو نگاه میکنه.
مدام شما صحبت سه حرفی میزنید، من صحبت آدم های مختلفی که باشون تو جامعه برخورد کردم که در رد نماز و در این که این مثل فلان گروه هم اینو داره، همش اون را تو ذهنم بود که اون چی پس، این چی پس.
ببین دو تا حالت داره، یکی این که آیا ما بدون تعلیم دین به چنین چیزی میرسیدیم؟ خب طبیعیه که خیلی جایی تعلیمش هستش که ما رو کمک کرده. در واقع این غیر از اینه که در واقع ما صرف مقلد باشیم تو اصل نماز، در واقع مقلد صرف نمیدونم به خصوص جامعه فعلی کاملا مضر. آیا میتونیم که ما همراه با اینکه تعلیم میگیریم مقلد هم نباشیم؟ حالا این بحث بعدی است که من میگم. اما مطلب دوم اینه که در واقع آیا ما صرفاً به دلیل اینکه دین گفته در واقع به اصطلاح به نماز میرسیم و اگر این بذاریم که هیچی نمیرسیم؟ این دومی نه میتونه نیست. یعنی اینکه البته فرض بکنم اینکه به همون دلیل اول در واقع یه آدمی که کلا نشینه طبعا همونطوری بشینه دیگه نمیرسه به این نمازی که ما میخونیم، معلومه. اما بعد از اینکه مطرح شد یه آدمی که مثلا فرض کنم این که مثل محققی که در واقع یه شرق شناس طبیعی معقول منطقی که زیاد هم مثلا نمونه هاش هستن، اینا میان مثلا حکم دین رو به صورت یک نگاه خیلی طبیعی عادی بررسی میکنن و در واقع این آسیب‌هایی که ما بهش زدیم اینو میزنن کنار، اون لبش رو انجام میدن، اینو میرسن. چرا که نمونه هاش مثلا بعضی شخصا مثل اون خانم آلمان اسمشون فراموش کردن که مثلا بعضی میفهمه که مسلمان هم نشده دیگه، شیمل آلمانش. این شما مثلا برداشت‌هایی که در مورد دین داره شما نگاه میکنی، واقعا برای ما که مثلا تو عمری تو این مطالب بودیم خیلی هاشون در واقع برای انسان آموزنده است. یعنی کتابی که داره بسم الله الرحمن الرحیم، اسمش بسم الله الرحمن الرحیم، برداشت هایی که داره که آخرم موقعی فوتش یعنی توی قبلش نوشت این چیزی که نه این چیز الناس نیامون به ازام ماتون تده میگن تو قبلش نوشت، این ظاهر من عکس قبلش نوشت دوانه
چی؟
مردم خواب هستن وقتی مردن بیدار میشه، این حدیث منتصبن. وقت این عربه چجوریه؟ یه آدمی که با یک نگاه، البته اگر دینی اصلا کلا نبود، دین اسلامی نبود، اصلا قرآنی نبود، هیچی نبود، این خودش میشه اسپیک بکنه، یک هزارمی مطلبا به ذهنش نمیرسید. اما این معنیش این نیستش که در واقع اون که آمده تو مقلده، نه، اون میتونه چی بشه. و این دوباره این سوال اینه که ماهایی که الان هستیم در معرض، چند درصدشون تقلیدیه، چند درصدش در واقع واقعا مثل همیشه میل رفتیم بررسی کردیم و از اقلایی و در عمل هم همونطوری در واقع ملتزم بودیم. خیلی ما نیستیم، معلوم نیستیم، خیلی ما مقلدیم، ما مسلمانای پدر در واقع ارسی است. اما این نقص ماست، نه نقص دین. در واقع توی دین یک معلمه، میگه من به شما شما هر کدومتون یه دونه شیمر آنمارو شیمر بشید، هر کدومتون هم میتونید بشید. به ما این امکان رو میده و از ما میخواد، میگه من بهتون مثل چی؟ مثل معلم ریاضی که میاد یک بحث ریاضی میگه، بعد میگه که ببین اگر من دارم این اثبات این قضیه رو و اینجا برای شما میگم، معنیش این نیست که شما اینو حفظش کنید و بعدم برید همونتون امتحان بخونید. نه، این فایده نداره. شما خودتون باید این رو بفهمید و خودتون باید در واقع درک بکنید و دیگه بدون اتکای من بتونید این کار رو انجام بدید. حالا ما انجام نمیدیم، البته خیلی از دانشجوهای ریاضی این کار رو انجام نمیدن، ایده کمی انجام میدن، اما این معلم برای همون ایده کم اتفاقا درس داره میده. اگر معلم معلم حبیبی باشه، میگه همه این مثلا سالهایی که من درس دادم 4 نفر 5 نفر بودن که اینا واقعا از من استفاده کردن و من در واقع به اونها یه چیزی گفتم، اینا خودشون درکشون شکل گرفت و اینا رو فهمیدن و بعد هم خودشون هم مثل من قوی شدن یا از من هم قوی تر شدن. میگه زندگی من به درد همون اگر ثمره‌ای داشته همون 4 تا 5 است. اون معلمه، اما اینه که شاگردهاش شاگرد نیستن بلکه مقلدن، دیگه تحصیل معلمه نیست. دین همینطوری آماده میگه که شما، من برایشون نیومدم که شما این نماز رو یاد بگیری هر روز بخونی بعدش هم بگی اون دنیا بهشت میخوام، برای این نیومدم من. در واقع و همون کلام امیرالمومنین که اونایی که از ترس جهنم خدا رو میپرستن عبادت العبید، عبادت بنده هاست، غلام هاست، برده هاست. اونایی که در واقع به خاطر بهشت میگن تلک عبادت و تجار، اما اون عبادت احرار رو میخوان، اونایی که در واقع آزاده و در مقلد نیست تو اینجا و در کلیت این عقلش رو به کار میگیره و این دستوری که من برای نماز میدم مثل تابلوی راهنمایی است که توی میدون میزنم یا اینور میره به سمت مثلا فلان محل، اما خودش عقل داره میبینه، چشماشو که نمیبنده بگه چون تابلو کردم من چشم میبنده مثلا گاز میگیرم برم یکی خب بالا باید ببینم، نگاه میکنم، حواسم هست، نقشه دارم، اصلا میبینم بعد تشم بخوام برم اونجا استفاده بکنم، اینطوری هست. و توی جامعه ما که مثلا این جامعه آفت زده آسیب دیده ایست که در واقع بسیاری از موارد این کار غلط انجام میشه، صرفا به خاطر تقلید انجام میشه و متولیان تبلیغ هم اینا خودشون اولین کسایی هستن تو جامعه ما که این آثار منفی رو ایجاد میکنن. اما اصل مطلب اصل درستیه، یعنی که در واقع یک فردی با یک نگاه عقلایی از هر جای دنیا بلند شده باشه میتونه به این برسه. اونم که به سر دورت بودایی ها بگفتی سر جای خودش باشه، اونم کارهای درستیه. خدا اینا هیچ منافاتی نداره مثلا با نماز. یعنی شما فرض بفهمید که مثلا متون بودایی رو کسی میگه میخوام اونجا هستم، میره اونجا معبدشون میشه و میبینه که مثلا تو اونجا یک حالت روحی خوبی براش پیدا میشه، خب اونم استفاده کنه. چرا ما به این منافات داره؟ همونطور که یوگا رو مثلا ما اصلا منافاتی با این نداره. البته اگر عمد داره بشه بین یکی از این دوتا، اون مناسک نماز مناسک قوی تریه. اولین چیزش اینه که یک الهیات قدرتمندتر، روشنتر و واضحتری متصله، امکان نامتناهیگری قوی تری وجود داره و در واقع نظم بهتری داره و چیزهای دیگه. مثلا فرض بفرمایید که در مرحوم پدر میگفتن که از قول علامه طباطبایی میگفتن موقعی که در این مباحثاتی که با هانری کوربن داشتیم، گفت من از کوربن علامه از کوربن پرسیدم که ما توی شریعت خودمون عبادت منوط به زمان و مکان خاصی نیست، هر لحظه که به اصطلاح بخواییم که اتصالی به منبع نامتناهی جهان و توجهی به خودمون داشته باشیم، میتونیم همونجا تو نه زمان خاصی، نه مکان خاصی، نه شکل خاصی. اما توی حداقل بعضی از فرقه های مسیحیت انگار که شما باید صبر کنی یه شنبه بشه بری کلیسا، اونم با آداب خاص و چیز خاص، یه بعد حالت انسان از بین میره. شما چه بعد الان گفتن که کرمن در جواب من گفتش که من هر موقع که به صدا این نیاز رو پیدا کنم دعای امام زمان میخونم. با اینکه اون کاتولیک بود، کاتولیک تا آخرم کاتولیک بونده بود و مثلا هیچ جایی اعلام نکرد که من اون آیین رو رها کردم مسلمون شدم، اما با معنی یک محقق بی‌طرف آمده بود، این بود که نه، این ابزار ابزار قوی تری استفاده میکرد، در اینکه اون ابزار خودش هم از دست نمیداد اون کارم. و همه خاطر در واقع علامه گفته بودم که ایشون باطن تشیع رو داره. پرسیدن که مثلا ایشون شیعه هست؟ نه، من نپرسیدم. عجیبه که علامه هم نپرسیده، دعوت به تشیع هم نکرده. این خودش خیلی عجیبه دیگه. نگاه ظاهری فقهی ما اینطوری که الان تبلیغش میکنه، این اولین وظیفه‌ش اینه که اینو هدایت کنه به مقام مثلا تشیع. خب نه که ناموفق بوده، اصلا دعوت نکرده، نه که دعوت نکرده، سوال نکرده. عجیبه. وقت علامه هم آدمی نبوده که مثل خیلی اینا مثلا مقید نباشه به احکام دین، مقید بوده دیگه. چرا نکرده؟ نگاهش چنان فراتر بوده؟ دست شما درد نکنه. میشه
جان.
نگاهش چنان فراتر بوده که در واقع بعد تازه ترشم این مطلب که دست شما درد نکنه، اینه که باطن تشیع رو داره. و مرحوم آقای جعفری نقل کرد از علامه که دوره رادیکو ایشون شیعه حقه. بله بله، این آقای جعفری من خودم شنیدم از خود علامه نقل میکرد که کرمن شیعه حقه. این نگاه صحیحه. و در واقع شما هم مثل بقیه آدمایی که تو این جامعه بزرگ شدید، تو این جامعه، تو این زمان بزرگ شدید و اون بزرگان رو ندیدی، طبیعتاً داره که این مطالب به طور طبیعی باید برای شما غریب باشه. این نباشه تعجبه. یا مثلا این نمازی تو میگی با این نمازی که جامعه هست هیچ ربطی نداره به هم. اما اون نمازی، این نمازی من توصیف میکنم که مثلا علامه رو من دیدم. اون نمازی که انسان در واقع میدید که نه، این همون نمازی که کربن میبینه، همون نمازی که شیمل میبینه. و اونا میگن که یا نمازی که این کلیمی که از این خانم قرآنی که توصیف میکنه خانم یهودی کرد، این ترسیم صحیحی است که یه آدمی آمده اون لب این مطلب رو دیده و این جوانب رو کنار گذاشته، همونطوری که در همسنفهای خودش چیزهایی که گفتن این کنار گذاشته. همون خانم یهودی که کلیش در آمده، ابتدا از قول یکی از مستشرین نقل میکنه که قرآن خسته کننده ترین کتابی است که من به عمرم دیدم. بعد اینم بعد توضیح میده که من با این دید رفته، با این دید میره و بعد آخرش برداشتش میده که دید. این فضا رو شما دارید.
در مطلب گفتم که یه سری چیزایی حالا پراکنده از من روشنیده بودم وسط این صحبت ها، از اون چیزایی هم که به نماز واسه من یهو انگار که یکی که پازل از گذشته داشتم یهو اومد با این متن شد. یه صحبتی هم دارن الان متفاوته با هنری کوربان که میگن که حالا اگه من اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید، میگن که مثلا تو یه حالتی ممکنه که من مثلا با بعد رحمانیت خدا بخوام ارتباط بگیرم، حالتی که تو من ایجاد شده، که میگن این مثلا تو دین شما چی داره میگن، چی نداره میگن، مثلا ذکرایی برای این فضا داریم مثلا. حالا شما یادتون میاد
اینه، من چیزی نشنیدم. منطقه خب یکی از تفاوت‌های در روی چیز، تفاوت‌های اسلام به خصوص تفاوت‌های تشیع در روی همین قنای محتواییشه. باشه من ببینم قنای محتواییشه در همین در روی ادعیه و زیارات و اذکار و اینا، که این قنا دیگه شاید در چیز دیگه، در مکتب دیگه‌ای شاید نه قطعا موجود نیست. مثلا شما صحیفه سجادیه رو که وارد میشین، مثلا نحشول برابر رو که نگاه میکنین، یه قنایی داره که دیگه ترسیم نداره که شبیهش پیدا بشه. خب البته یکی از دلایلش اینه که اونها متونشون خیلی باقی نمونده دیگه. حالا در اصل هم طبیعیه که کم تکاملی که تو مکتب اسلام هست و تو مکاتب نباید باشه به طور طبیعی، منهای اینکه حالا ما مسلمان هستیم، در یک سیر تاریخی دیگه اینا پشت سر هم که میاد همیشه اون بعدی بود از قبلی کاملتر شده باشه، همونطوری که مثلا توی فیزیک همینطوره، تو علوم دیگه همینطوره، تو علوم انسانی همینطوره، مکاتب بعدی در واقع یک پلیل از مکاتب قبلی بعدی از قبلی بالاتر دیگه. من های حالا ایمانی که ما به اسلام داریم خود به خود این حالت هم باید باشه، منتها من های اونها هم اونا به دلیل بعد زمانی باقی نموده خیلی از اون چیزی که داشت.